بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با مجموعی از گزارش ها در باره مهمترین تحولات جهان در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. مقام‌های فرانسوی روز یکشنبه اعلام کردند یک شهروند این کشور روز یکشنبه بعد از 15 ماه زندانی بودن در ایران آزاد شد. استفن لیربیه در سال 2005 در جریان ماهیگیری در حوزه آبهای ایران بازداشت و به 18 ماه زندان محکوم شد. فیلیپ دوسولازی وزیر امور خارجه فرانسه میگوید آقای لیربیه سه ماه پیش از پایان مدت زندانش مورد عفو قرار گرفته و به همین دلیل آزاد شده است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که برنامه هسته‌ای ایران را به قطاری تشبیه کرده بود که دنده عقب ندارد واکنش نشان داد. خانم رایس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس آمریکا گفت ایران باید برنامه‌های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای را متوقف کند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود در صورتی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند آمریکا آماده است در مورد مسائل بازرگانی و سیاسی با تهران گفتگو کند. وزرای امور خارجه 7 کشور مسلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترکی خواستار راه حلی دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران شدند. وزرای مسلمان اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را خطرناک توصیف کرده و نگرانی عمیق خود در این مورد را ابراز کردند. بیانیه وزارت امور خارجه کشورهای مسلمان در پایان نشست روز یکشنبه سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام‌آباد منتشر شد. دفتر ریاست جمهوری عراق روز یکشنبه اعلام کرد جلال طالبانی برای معالجه به اردن رفته است. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری آمده است رئیس جمهوری به خاطر کار سختی که در روزهای اخیر انجام داده بیمار شده و پزشکان از آقای طالبانی خواستند که آزمایش‌های پزشکی انجام دهد. به همین دلیل رئیس جمهوری به اردن رفته است. و در پایان اینکه ستارگان سینمای آمریکا روز یکشنبه در هالیوود جمع شده تا 79 مراسم اسکار را جشن می‌گیرند. از جمله فیلم‌هایی که نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم سال هستند، می‌توان از فیلم بابل، خورشید خانم کوچک و رها شده نام برد. هر سال میلیون‌ها نفر از سراسر جهان مراسم اهدای جایزه اسکار را تماشا می‌کنند.
با سپاس از مهدیه جاوید که مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اشاره کوتاه می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به سفر دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا به عمان.
با توجه به اینکه یکی از مسائل محوری که در این نشست مورد بحث هست مسئله به هر حال پرونده اتمی ایرانه، تصور میکنم ایران دعوت نشد به این نشست.
گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه درباره کنفرانس سران کشورهای اسلامی در پاکستان. در این کنفرانس از ایران دعوت نشده است. همچنین سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در گفتگوی با رادیو فردا از بازداشت 3 عضو شورای مرکزی شاخه گیلان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی خبر می‌دهد.
با وجود اینکه 4 روز از زندان اونها می‌گذره هنوز هیچ گونه اطلاعی در مورد اتهامی که متوجه این دوستان هست در دست نیست و فقط تماسی که
و نگاهی خواهیم داشت به مراسم اهدای جوایز فیلم‌های مستقل و جوایز معتبر اسکار.
بسیار
معاون ریاست جمهوری آمریکا برای دیداری سه روزه وارد مسقط پایتخت عمان شد. در عراق مشاور امنیت ملی دولت نوری المالکی اعلام کرد ایران از شبه نظامیان شیعه در عراق خواسته است از دولت آقای مالکی حمایت کنند. آقای ربیعی گفت ایران از هفته گذشته انتقال سلاح به شبه نظامیان شیعه در عراق را متوقف کرده است. شرح بیشتر را از امیر آرمین میشنویم.
معاون ریاست جمهوری آمریکا یک شنبه شب وارد مسقط پایتخت عمان شد. سفر دیکچنی به این کشور جنوب خلیج فارس یک سفر رسمی است. در طول اقامت سه روزش در عمان، آقای دیکچنی با سلطان قابوس پادشاه این کشور درباره ایران و بحران هسته این کشور گفتگو می‌کند. عمان در بخش جنوبی تنگه استراتژیک هرمز واقع شده است. مقام های عمان از هر گونه تفسیر و اظهار نظر پیرامون سفر دیکچنی خودداری کردند، اما روزنامه اشروبیبه نوشته است معاون ریاست جمهوری آمریکا در طول اقامتش با مقام های عمان درباره برنامه هسته ایران، اوضاع نارام عراق و صلح فلسطینی ها با اسرائیل گفتگو میکند. دیکچنی از سیدنی در استرالیا به عمان رفته است. در طول اقامت یک هفته ایش در استرالیا، آقای چینی دست کم دو بار ضمن اشاره به برنامه هسته ایران و تاکید بر عزم واشنگتن در حل معضل از راه دیپلماسی تاکید کرد. دولت بوش گزینه های دیگر از جمله گزینه نظامی را در نهایت برای حل این مشکل کنار نگذاشته است. دیکچنی گفت اشتباه جدی است اگر کشورها اجازه دهند ایران به یک قدرت اتمی تبدیل شود. در ماه گذشته دولت عمان همراه با همسایه‌اش عربستان سعودی از حل بحران هسته‌ای ایران به شیوه صلح‌آمیز پشتیبانی کردند. در همین حال در بغداد موفق ربیعی مشاور امنیت ملی دولت نوری مالکی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از هفته گذشته به مداخله خود در امور داخلی عراق پایان داده است. موفق ربیعی به CNN گفت شواهد موجود نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران انتقال بمب و اسلحه به شبه نظامیان شیعه را متوقف کرده است. آقای ربیعی گفت رهبران حکومت اسلامی از گروه‌های مشخص شیعه در عراق خواستند با تغییر در مواضع پیشین از دولت نوری مالکی پشتیبانی کنند. ربیعی در این حال افزود مدارکی که نشان دهد حکومت اسلامی ایران از القاعده در عراق حمایت می کند وجود ندارد.
امیر آرمین نگاهی داشت به سفر دیکچنی معاون ریاست جمهوری آمریکا به عمان. روز یکشنبه نشستی میان وزیران هفت کشور مسلمان در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. یکی از هدف‌های این نشست بررسی راه حلی دیپلماتیک برای بحران برخاسته بین ایران و آمریکا است. اما جمهوری اسلامی خود در این نشست حضور نداشت. امین بزرگمهر در گفتگویی با دکتر علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه از وی در مورد علل عدم حضور ایران در این نشست می‌پرسد. اینکه آیا جمهوری اسلامی دعوت نشده یا خودش مایل به شرکت در این کنفرانس نبوده است. دکتر علیرضا نوریزاده:
با توجه به اینکه یکی از مسائل محوری که در این نشست مورد بحث هست مسئله به هر حال پرونده اتمی ایرانه، تصور میکنم ایران دعوت نشد به این نشست، یه مقدار به خاطر اینکه از نگاه بعضی از شرکت کنندگان ایران مثلا در یک مورد در ماجرای عراق طرف هست، یا در مسئله لبنان ایران رو به عنوان یکی از طرفها به حساب می آورند. و اینجا هدف اصلی این بوده کشورهای اسلامی بعد از نشستهای مشورتی که به صورت دوگانه یا سگانه بین این کشورها در جریان بود، مثلا بین مصر و عربستان سعودی و اردن و همینطور بین مالزی و پاکستان و شمار دیگری از کشورهای عربی و اسلامی، تصمیم گرفتن در یک نشست نقشی رو که می توانن ایفا بکنن در کمک به حل مشکلاتی که جهان اسلام باهاش روبروست و همینطور مشکلاتی که جهان اسلام در تعامل با غرب باهاش روبروست و مسائلی از قبیل تحول در نگرش دینی، مسئله بنیادگرایی، اینا به هر حال نکاتی بوده که در این نشست مورد بحثشون بودیم.
سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی چطور تأثیری بر این امر داشته؟
سیاست‌های جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر به هیچ وجه هماهنگی با اون سیاست‌های کلی و عمومی که کشورهای اسلامی دنبال می‌کردن نداشته. به معنای دیگر تکروی‌های جمهوری اسلامی یکی از عواملی است که به انزوای جمهوری اسلامی کمک کرده. جمهوری اسلامی نه در مسئله فلسطین، نه در مسئله لبنان، نه در قضایای دیگر هرگز در چارچوب اون توافق و نگرشی که کشورهای عمده اسلامی دارن عمل نکرده. برای خودش سیاستی رو پیگیر کرده و دنبال اون سیاست بوده. همونطور که اشاره کردم اکثریت کشورهای عربی و اسلامی جمهوری اسلامی رو در عراق یکی از طرفهای درگیر میدونن، گویی که مستقیما خودش ممکنه درگیر نباشه، ولی به علت اینکه گروهی که در عراق به قدرت رسیدن، بخشی از این گروه با جمهوری اسلامی ارتباط تنگاتنگ داره و در نگاه کشورهای مثل عربستان سعودی، اردن، مصر، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس، طبیعتا ایران قصد داره در عراق سلطه خود رو گسترش بده، نفوذ خود رو بکشاند به مناطق دیگر و روی اقلیت شیعه و گروه‌های تندرو حساب باز کرده. اینه که نمیتوانند ایران رو به عنوان یک کشور همدل و همسو بپذیرن و به گمان من شاید در این نشست به هر حال صداهایی هم برخیزد به دفاع از جمهوری اسلامی. احتمالاً حتی پاکستان اظهار علاقه خواهد کرد که ارتباطات با جمهوری اسلامی گسترش پیدا بکنه، اما خود پاکستان هم با جمهوری اسلامی مشکل داره و بنابراین میخوام بگم هیچ کشور اسلامی نیست که شما نگاه کنید و با جمهوری اسلامی روابطی خالی از شوائب و کاملا دوستانه داشته باشه. تله با آمدن آقای احمدی نژاد این روابط دچار شک و سوء ظن و تردید شد و این نشانه این است که در جمهوری اسلامی یک استراتژی ثابت و واقعی وجود نداره در نگرششون به جهان اسلام و در تعاملشون با جهان اسلام و میتواند با آمدن یک نفر و رفتن یک نفر این سیاست‌ها دچار تغییر اساسی بشه، در حالی که شما میبینید در سیاست‌های بین المللی معمولاً کشورهایی که دارای یک نظام مستقر هستند و دارای یک دیپلماسی روشن و آشکار، با تغییر افراد این دیپلماسی و این خط سیاسی و استراتژی تغییر نمی‌کنه، اما در ایران متأسفانه چنین نیست.
واکنش ایران فکر کنی به این نشست چی باشه؟
با بی اهمیتی باش برخورد کردن و به نظر من طبیعتاً انتظاری هم غیر از این جمهوری اسلامی نمی‌رفت. چه کنن؟ به هر حال نشستی هست از کشورهای اسلامی بدون اینکه با جمهوری اسلامی در این زمینه مشورتی شده باشه و طبیعی است اونها سعی خواهند کرد اینو به طور کلی با تجاهل العارفین برگزار کنن و می‌بینیم از یک سو جمهوری اسلامی دست به یک تحرک تازه دیپلماسی زده و احتمالاً آقای متکی بعد از دیدارش از بحره به کشورهای دیگر اسلامی و عربی نیز سفر خواهد کرد.
دکتر علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود در گفتگو با امین بزرگمهر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت روز یکشنبه از بازداشت سه عضو شورای مرکزی این سازمان شاخه گیلان توسط ماموران اطلاعاتی خبر داد. در گفتگویی با رادیو فردا عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت از ادامه بازداشت این افراد پس از 4 روز و روشن نبودن اتهام آنها انتقاد میکند.
سه از دوستان شورای مرکزی شعبه گیلان که از روزنامه نگاران استان گیلان هم هستند و در نشریات سراسری هم مشغول به فعالیت هستند، روز پنجشنبه در حینی که در دفتر ادوار شعبه گیلان مشغول فعالیت بودند توسط نیروهای امنیتی استان گیلان بازداشت شدند و با وجود اینکه 4 روز از زندان اونها میگذره هنوز هیچ گونه اطلاعی در مورد اتهامی که متوجه این دوستان هست در دست نیست و فقط تماسی که اون دوستان با منزلشون داشتن از سلامتی خودشون خبر دادن و به رغم این که وعده های مبنی بر آزادی این دوستان داده شده، اما تا کنون این دوستان در بازداشت به سر میبرن و هنوز هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته و به دادگاه هم مراجعه نکردند و این دستگیری زمانی صورت گرفته که آقای احمدی نژاد در استان گیلان در حین سفرهای استانی خودش در شهر رشت بودن و نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت این دوستان کردن.
با توجه به اینکه آقایان آرش بهمنی، سید کوهزاد اسماعیلی و بابک مهدیزاده روز پنجشنبه دستگیر شدند، آیا خانواده‌های این افراد در این مدت تونستن ملاقاتی داشته باشن با این زندانی‌ها؟
تنها ارتباطی که بین خانواده‌ها و این بازداشت‌شدگان برقرار شده، مسافر تلفنی بوده که از طرف این بازداشت‌شدگان با خانواده برقرار شده و هیچ گونه ملاقاتی صورت نگرفته و و متاسفانه به رغم پیگیری ها و رایزنی هایی که اعضای شورای مرکزی شعبه گیلان از ادوای تحکیم داشتند، پاسخگویی مبنی بر روشن شدن وضعیت این دوستان از طرف نهادهای بازداشت کننده وجود نداشته و در این حال ما برای خودمون این مسئله رو در اولویت می‌دونیم که نسبت به تضییع حقوق شهروندان و نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص اعضایی که مرتبط با مجموعه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی هستند و کسانی که در راه دموکراسی و در جهت گسترش حقوق بشر فعالیت می‌کنند، به این باور هستیم که باید اعتراض و واکنش جدی نسبت به این مسائل صورت بگیره.
شما این دستگیری‌های جدید رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسه دانشجویان تاوان نقادی‌ها و مخالفت‌هاشون با وضع موجود رو دارن پس میدن. به نظر می‌رسه بایستی اعتراض و واکنش جدی نسبت به این گونه محدودیت‌ها و خشونت‌های قضایی علیه دانشجویان باید پاسخ داده بشه.
عبدالله مؤمنی بود، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا. رادیو ایران از تورم 30-40% در ماهای جاری در ایران خبر داده است. هرچند مقام‌های بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از اینها می‌دانند. افزایش نقدینگی و تحریم بین‌المللی از عامل‌های تورم قلمداد می‌شود. آرش ایرانی از تهران گزارش می‌دهد.
رادیو ایران در حالی از افزایش کم سابقه نرخ تورم در کشور خبر می‌دهد که پیشتر آقای کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گفته بود
برآورد ما بر اینه که در ماه‌های بهمن و اسفند تورم در حول هوش 13-13.5% قرار بگیره.
محمود احمدی نژاد نیز وقتی اول بهمن ماه لایحه بودجه سال 1386 را تقدیم مجلس کرد، از تورم 11.9% در کشور سخن به میان آورد و تأکید کرده بود که این رقم تا پایان سال جاری کاهش هم می‌یابد. از زمان آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد که با شعار برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌ها مستقر شد، نرخ کالاهای مورد نیاز مردم مدام افزایش یافتند. به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی، افزایش نقدینگی در کشور یکی از اصلی ترین دلایل بالا رفتن نرخ تورم بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته 35% رشد داشت که با توجه به تغییرات ناچیز در حجم اقتصاد کشور بسیار عظیم است و هشدار کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند افزایش بودجه در سال جاری توسط دولت محمود احمدی نژاد و تزریق نزدیک به 45 میلیارد دلار ارز نفتی به اقتصاد کشور با هدف تثبیت قیمت برخی از کالاها، رشد نقدینگی را سرعت بخشیده و افزایش بی‌رویه نرخ تورم یکی از نتایج رشد سریع نقدینگی است. یکی دیگر از عوامل افزایش تورم کم سابقه تحریم‌های اقتصادی است که در ماه‌های اخیر بر ایران اعمال شده و انتظار می‌رود با سرپیچی دولت از قطعنامه 1737 شورای امنیت بر دامنه آن نیز افزوده شود، اگرچه در رسانه‌های داخلی از این عامل به ندرت یاد می‌شود. بنابر گزارش وزارت رفاه جمهوری اسلامی، یک خانواده 5 نفره تهرانی در سال 1383 با حقوق ماهیانه 400 هزار تومان زیر خط فقر قرار داشتند. با آنکه گزارشی در خصوص خط فقر در سال جاری انتشار نیافته است، اما مشخص است که خط فقر با توجه به افزایش تورم از 400 هزار تومان در ماه بسیار فراتر رفته است. روزنامه اعتماد در ستون پیام‌های مردمی خود از قول شهروندی نوشت: بنده 4 فرزند دارم، از آبان ماه تا الان حقوق نگرفتم. آخر یک کارگر ساده چقدر درآمد دارد که بتواند خرج فرزند محصل و کرایه خانه را هم بدهد؟ ما با این مشکلات چه کار کنیم؟ دردمان را به چه کسی بگوییم؟ آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. جوایز فیلمسازان مستقل که هر سال در شنبه شب قبل از اجرای مراسم اسکار به دست اندرکاران فیلم‌های مستقل در سالی که گذشت اهدا می‌شود، جایزه بهترین فیلم سال 2006 خود را به فیلم خورشید خانم کوچولو اهدا کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
هر سال در شب پیش از برگزاری مراسم اسکار و زیر یک چادر بزرگ سفید در ساحل شهر سانتا مونیکا، جوایزی به دست اندرکاران فیلم‌های مستقل یا فیلم‌هایی که خارج از سیستم هالیوود و با کمترین بودجه ممکن ساخته شده است اهدا می‌شود. در این مراسم که ایندیپندنت اسپیریت اواردز نام دارد، به صورتی خودمانی‌تر و بدون استفاده از تجملات مرسوم در اهدای جوایز اسکار، فیلم‌های مورد توجه قرار می‌گیرند که خارج از جریان اصلی فیلمسازی هالیوود و بخش تجاری آن هستند و در عوض از جنبه‌های هنری بیشتری برخوردارند. در مراسم اهدای جوایز ایندیپندنت اسپیریت اواردز امسال که توسط سارا سیلورمن، مطرح‌ترین کمدین روز آمریکا، اجرا شد، فیلم لیتل میس سانشاین درباره یک خانواده که می‌کوشند تا دختر کوچکشان را در یک مسابقه زیبایی شرکت دهند، برنده جایزه بهترین فیلم سال و زن و شوهری که مشترکاً کارگردانی این فیلم را به عهده داشتند، یعنی جاناتان دیتون و والری فریز، به عنوان بهترین کارگردان سال انتخاب شدند. جایزه بهترین فیلمنامه سال به فیلم Thank You for Smoking، فیلم طنزآمیزی درباره تبلیغات شرکت‌های سازنده دخانیات در جوامع مختلف آمریکا برای علاقمند کردن نوجوانان به کشیدن سیگار داده شد. Independent Spirit Awards جایزه موسوم به جان کاسویتیس برای بهترین فیلم ساخته شده با بودجه کمتر از $500,000 را به فیلم لاتین زبان کوینسینه را اهدا کرد. فرانسیس مکدورمن جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای بازی در فیلم Friends with Money یا دوستان پولدار را از آن خود ساخت و آلن آرکین، بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون آمریکا، نیز برنده جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای بازی در نقش یک پدر بزرگ در فیلم لیتل میس سانشاین شد. شریکا ابس، بازیگر جوان آفریقایی تبار، برای بازی در نخستین فیلم خود به نام هف نلسون برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن امسال شد و همبازی او در همین فیلم رایان گاسلین، یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار امسال، در همین ردبندی نیز جایزه بهترین بازیگر مرد سال ایندیپندنت اسپیریت اوارد را از آن خود ساخت. جایزه بهترین فیلم خارجی سال به فیلم آلمانی زندگی دیگران ساخته فلورین هنکل وان دورنز مارک اهدا شد و جایزه بهترین فیلم مستند سال به فیلم The Road to Guantanamo Bay درباره زندانیان گوانتانامو بی در کوبا اهدا شد. در این مراسم چهره‌های معروف هالیوود چون دانیل گرگ، هنرمند انگلیسی و تازه‌ترین جیمز باند سینما، شان پن و همسرش رابین رایت پن، شارون استون، رابرت داونی جونیور و مگی جیلنهال از میان ستارگان معروفی بودند که در سال گذشته با شرکت در فیلم‌های مستقل حمایت خود را از فیلمسازی هنری خارج از هالیوود نشان دادند. در این مراسم ضمن بزرگداشت خاطره فیلمساز فقید رابرت آلتمن توسط بازیگران فیلم مش، یکی از معروفترین فیلم‌های او، سالی کرکمن و الیوت گولد، جایزه مشترکی نیز به کارگردان فیلم‌های مستقل دیوید لینچ و لورا درن، هنرپیشه‌ای که در اغلب آثار او شرکت داشته است، اهدا شد. فیلم اینلند امپایر، تازه‌ترین اثر دیوید لینچ، تماماً با استفاده از یک دوربین ویدیویی ساده و با کمترین بودجه توسط خود فیلمساز فیلمبرداری و تدوین شده است. هدف از این کار تشویق فیلمسازان جوان به ساختن فیلم بدون اتکا به بودجه‌های کلان هالیوود بوده است.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. فیلمسازان کانادایی در مراسم اهدای جوایز به بهترین‌های سینمایی آکادمی اسکار نامزد دریافت 3 جایزه شدند. برخی از رسانه‌های کانادا پیش‌بینی کردند فیلم انیمیشن شاعر دانمارکی ساخته فیلمساز برجسته کانادایی برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کارتونی امسال خواهد شد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از چند ساعت به برگزاری مراسم اهدای جوایز آکادمی اسکار باقی نمانده است، حدس و گمان‌ها پیرامون برندگان کانادایی مهمترین رویداد سینمایی هالیوود هنوز ادامه دارد. امسال کانادا کاندیدای 3 جایزه اسکار شده است و برخی بر این باورند فیلمسازان این کشور حداقل با 1 جایزه به کشور باز خواهند گشت. رایان گاسلینگ برای فیلم 7 نلسون، کاندیدای بهترین جایزه نقش اول مرد، فیلم آب دیپامفا نامزد بهترین فیلم خارجی و شاعر دانمارکی نامزد بهترین فیلم انیمیشن سال 2006 شدند. عارف محمدی بنیانگذار گروه هنری موج نو و منتقد فیلم و سینما در تورنتو در گفتگوی با رادیو فردا در مورد نامزدهای کانادایی اسکار امسال و شانس برنده شدن آنها چنین میگوید:
کانادا در 3 بخش رقابت داره. برای بهترین بازیگر نقش اول رایان گاسلینگ هست برای فیلم هاف نلسون که رقابت سختی داره با لئونارد کپریو برای الماس خونین هست، پیتر اوتول برای ونوس و ویل اسمیت برای تعقیب شادی و فارس ویتاکر برای آخرین پادشاه اسکاتلند که به عقیده من در بین اینها شانس فارس ویتاکر بیش از همه ایناست. بخش بعدی برای بهترین فیلم خارجی است که خانم دیپا مهدا از کانادا با فیلم وادر افتر دی ویدینگ مال دانمارک، دیز آف گلوری مال الجزایر، هانس لابرینت مال مکزیک و اسپانیا، دی لایفز آف آدرز کار آلمان هست. در این قسمت هم من شانس فیلم دی لایفز آف آدرز رو بیش از همه اینا میدونم. بخش بعدی که کانادا رقابت داره بخش بهترین فیلم کوتاه کارتونی هستش. کانادا با فیلم The Danish Poet محصول مایکروفیلم از National Film Board of Canada، Lifted محصول آمریکا، The Little Match Girl هست، Maestro هست و No Time for Not. من در این بخش شانس کانادا رو زیاد میدونم ولی رقابت سختی خواهد داشت با No Time for Not.
گرچه تحلیلگران سینمایی کشور فیلم شاعر دانمارکی را تنها شانس کانادا در اسکار امسال می‌دانند، اما بسیاری بر این باورند حضور فیلمسازان کانادایی در سینمای جهان به آرامی پررنگ‌تر می‌شود. و گرچه طبیعت زیبا و هزینه‌های اندک تهیه فیلم در کانادا سبب شده است تا بسیاری از فیلمسازان هالیوود این کشور را برای محل فیلمبرداری خود برگزینند، اما فیلمسازان کشور به ویژه مهاجران با چالش‌های عمده مالی و حمایت دولتی روبرو هستند. آقای محمدی در مورد دیدگاه خود پیرامون تفاوت عمده گزینش فیلم‌ها در اسکار امسال با سال‌های پیشین به رادیو فردا می‌گوید:
امسال خوشبختانه فیلم‌های خوبی بود تا سال‌های قبل. در بخش بین‌المللی هم کارهایی که انتخاب شده کارهای خوبی هستن. یعنی رقابت فشرده‌ای هستش. یعنی هر 5 تا فیلمی که انتخاب شده واقعا فیلم‌هایی هستن که از لحاظ هنری قابلیت ویژه‌ای دارن و این خوشبختانه اسکار امسال رو یه مقدار متفاوت کرده نسبت به سال‌های گذشته. کانادا در 2 قدمی هالیوود قرار داره. کسانی که یه مقدار توی کانادا مطرح میشن برای اینکه بزرگتر بشن جذب هالیوود میشن. اکثر هنرمندای کانادایی میبینید اونجا به شهرت میرسن. به نظر من باید یه مقدار از لحاظ امکانات تولید برای فیلمسازا اون مقدماتی رو فراهم بکنن که فیلمسازا واقعا توانایی رو داشته باشن که تو خود کانادا فعالیت بکنن، تو خود کانادا فیلم بسازن. و این یه مقدار نیازمند توجه دولت و شرکت های فیلمسازی. چقدر ما فیلمساز مهاجر داریم که واقعا یک آرزو شده براشون فیلم ساختن در کانادا، چون با دشواری های زیادی مواجه هستن.
مریم اقوامی، تورنتو.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان چند خبر. جمهوری اسلامی روز یکشنبه 1 مرد فرانسوی را از زندان آزاد کرد. آمریکا گفت در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم با ایران در مورد روابط اقتصادی و سیاسی گفتگو خواهد کرد. وزیران امور خارجه 7 کشور مسلمان خواستار راه حلی دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران شدند. دفتر ریاست جمهوری عراق روز یکشنبه اعلام کرد جلال طالبانی برای معالجه به اردن رفته است و هالیوود